نیست، اینهاست که ضرورت پیدا میکنه ستاد انتخابات کشور و فرمانداری ها تأیید کنن، و الا بسئله نامزدها نیستن. به نظرم تنظیم کنندگان متن با دقت متن رو تایید که تنظیم کردن، یه نامزد تایید صلاحیت میشه توسط شورای نگهبان، درسته، اما اون حزبی که میخواد این نامزد رو معرفی بکنه، آیا او این شرایط رو داره، شرایط لازم برای معرفی رو داره یا نه؟ این بحث هست که به نظرم تایید ستاد انتخابات کشور ضرورت پیدا میکنه. وقتم کم نیست، این 48 ساعت قبل از شروع زمان تبلیغاته، یعنی ما بعد باز یک هفته هم که تبلیغات انتخاباتی هست، پس فرصت مناسبم وجود داره. 48 ساعت، فقط 48 ساعت و محدود به 48 ساعت نیست. اون بحثای در واقع کرسی ها هم باز دوباره در داخل متن آمده که در حوزه های انتخابی دارای یک کرسی هم احزاب می توانند در واقع اعلام حمایت خودشونو و نظر خودشونو اعلام بکنن. اگر که این متن نیاد، حتما یک خلأ قانونی ایجاد میشه. به نظر من میرسه متنی که کمیسیون داده متن درستی است و با همین دلیل با پیشنهاد جناب آقای نوری مخالف هستم. عزیزان رأی ندید.
تشکر میکنم.
آقای دکتر نوری ادامه بدیم. فکر کردم که گفتن پس.
متشکرم. موافق محترم جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی 201.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید آقای رئیس، من در مورد صحبت‌های صبح آقای قالیباف یه نکته‌ای رو در چند ثانیه عرض کنم.
قبول دارین خارج از دستور میشه؟
بله. چون عرضم ببخشید، من در مورد این پیشنهاد جناب آقای نوری در مورد این بخش از پیشنویس کمیسیون یه نکته رو باید عرض کنم. یکی از مهمترین و اساسی ترین عرصه حضور احزاب کارکرد آنها در انتخابات، پیشروی آنها، جایگاه پیشران آنها در انتخابات. اتفاقا همین فعالیت احزاب میتواند مقدمه انتخابات حزبی را هم در کشور تقویت کند. وقتی که یک کاندیدا توسط مراجع نظارتی قانونی تأیید میشه، محدود کردن وقت برای حمایت احزاب اصلا محملی نداره. اصلا فلسفه و مأموریت احزاب همینه دیگه، در مواقع تصمیم سیاسی جامعه بیان اون شمع خودشون رو روشن کنن، چراغ راه مردم بشن، مواضع خودشون رو بگن، لیست خودشون رو معرفی کنن، کاندیداهای خودشون رو معرفی کنن. وقتی کاندیدایی معرفی میشه از طرف مراجع نظارتی به عنوان کاندیدای تایید صلاحیت شده، چه لزومی داره که ما برای حمایت احزاب، معرفی احزاب زمان تعیین کنیم؟ به نظر من، بنده به عنوان کسی که تو وزارت کشور سالیان سال مدیر کل سیاسی وزارت کشور بودم، دبیر کمیسیون ماده احزاب بودم، استاندار بودم، انتخابات برگزار کردم، احساس میکنم که این محدودیت هیچ گرهی رو باز نمی کنه. باید دست احزاب رو برای معرفی لیست و کاندیداها باز کنیم، ویژه در مورد کاندیداهایی که تایید صلاحیت شدن، و ذکر این قید رو به نظر من تقویت قانون نمیدونم. و یه موردی هم که بالا ذکر کردن، عرضم به حضورتون در مورد تک کرسی ها، به تعبیری حوزه های تک کرسی، عرضم به حضورتون این هم مربوط به انتخابات تناسبی است. وقتی که ما بحث انتخابات تناسبی رو داشتیم، این موضوع میتونه محمل داشته باشه. به نظر من این هم الان محملی نداره. به همین خاطر من با پیشنهاد جناب آقای نوری موافقم و از همکاران مجلس خواهش میکنم به پیشنهاد جناب آقای نوری رأی مثبت بدن. متشکرم.
تشکر میکنم. دولت اگر ممکنه چون فرصت یه مقداری خیلی مهم.
دولت سریع
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما به دو دلیل با پیشنهاد مطرح شده مخالفیم. دلیل اول، عنایت کنند در ماده 3 مصوب کمیسیون محترم دقیقاً بحث و فروضات مشخصه، نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی رسمی قانونی در رابطه با حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از یک کرسی دارند. احزاب میتوانند لیست بدن. دو، در مورد حوزه انتخابیه تک کرسی باز هم احزاب میتوانند لیست بدن. لذا برابر مسبب ماده 3 احزاب و تشکل‌های سیاسی در عرصه انتخابات مکلف به ارائه لیست نیستن، مخیرن، میتوانند انجام بدن، میتوانند انجام ندن. اما در پیشنهاد مطروحه بعضن احزاب و تشکل‌ها مکلف میشن. این نکته اول. نکته دوم، در بحث مربوط به کاندیداهای مستقل برابر پیشنهاد مطروحه، کاندیدای مستقل اصلا معنی نداره. اون وقت احزاب باید لیست بدن. یعنی کاندیدای مستقلی وقتی داخل لیست یک حزب سیاسی و تشکل سیاسی قرار میگیره میشه کددار سیاسی، در صورتی که ما واقعیت میدانی این رو داریم که بعضی از کاندیداها مستقلن. لذا پیشنهاد مطرح شده هم هر شود ناقص‌تر نسبت به مصوبه کمیسیون و هم مزیق میکنه ماهیت سیاسی ما کاندیداهای مربوط به هر شود که مستقل در تک کرسی رو. با این پیشنهاد ما مخالفیم. متشکرم.
تشکر میکنم. کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر ملت شریف ایران اسلامی، همکاران عزیز و عرض تسلیت به مناسبت سال روز رحلت جانگداز حضرت زینب کبری سلام الله علیها. همکاران عزیز دقت بفرمایید، اونچه که در متن کمیسیون اومده و ما تلاش خودمون رو انجام دادیم که بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی منطبق باشد، اتفاقا این در ارتباط با تناسبی نیست. ما تناسبی رو حذف کردیم و اون چه که در متن کمیسیون هست، من اشاره میکنم به بند 9 سیاست‌های کلی ابلاغی، تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود. خب ما در ارتباط با موضوع تک کرسی ها اگر عزیزان دقت بکنن در ادامه همین بحث آوردیم که این امر مانع از نامزدها در حوزه های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. یعنی احزاب ضمن این که مشارکت میکنن فهرست میدن، ما یه حقی رو برای افرادی که تک کرسی هستن یا افرادی که مستقل میخوان ورود بکنن، حقی برای افراد مستقل قائل شدیم اینجا، چون نظاممند شدن کار تشکیلاتی در قانون انتخابات اثر بخش خواهد بود. ضمن این که تایید
ستاد انتخابات کشور و تایید فرمانداری ها مربوط به تایید افراد کاندیدا نیست، این مربوط به تایید تشکل ها و احزاب سیاسی است که میباید 48 ساعت قبل از شروع انتخابات بیان از طریق ستاد انتخابات کشور که مجموعه قانون احزاب هم لحاظ میشه و فرمانداری ها تایید اون احزاب هست که با تایید اونها اتفاقا نظاممند میشه. این بند به معنای این هست که ما در شرکت و مشارکت و بخش احزاب مشارکت خوبی رو پیدا بکنن، ضمن این که اصلاح شده در بحث تعرفه با رأی مخالف با پیشنهادی که عزیز و بردرمون دادن انشالله رأی موافق مخالفت خود رو اعلام بکنیم.
حضار گرامی 210 نفر، آغاز رأی گیری رو اعلام میکنم. دولت مخالف، کمیسیون مخالف.
بله، پیشنهاد جناب آقای نوری مطرح هست. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید.
پایان رأی گیری صبر کنم. پایان رأی گیری تصویب نشد. ناطقان محترم رو دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز دوشنبه مورخ 17/11/1401 عبارتند از یک برادر گرامی آقای بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده محترم سبزوار، چغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد، و دو برادر گرامی آقای منصور علی زارعی کیاپی، نماینده محترم ساری و میان درود، که هر کدام 7 دقیقه وقت دارن و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از یک برادر گرامی آقای سید محمد مولوی، نماینده محترم آبادان، و دو برادر گرامی آقای عادل نجفزاده، نماینده محترم خوی و چایپاره، که هر کدام 5 دقیقه وقت دارن. دعوت میکنیم از اولین ناطق جلسه علنی امروز همکار گرامیمون جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم آبادی که برای ارائه نطقشون به سخنگاه تشریف بیارن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. درود و سلام حق بر تمامی حق مداران عالم و مجاهدان جبهه مقاومت. سلام حق بر شهیدان و امام شهیدان و همه رهروان صدیق راه نورانی شهیدان. سال روز رحلت شهادت گونه و جانگداز حضرت زینب سلام الله علیها، قافل سالار جهاد تبیین و تربیت یافته مکتب علی علیه السلام و افشاگر حکومت جور رو تسلیت عرض می نمایم. انقلاب اسلامی ایران از معدود انقلاب هایی است که از نخستین روزهای تشکیل آماج حملاتی گسترده، حساب شده و هماهنگ از سوی قدرت های مسلط عالم بود. این انقلاب و نظام اسلامی مقتدر است از آن رو که ریشه های مستحکمش که بر اصول عمیق گره خورده است در حوادث و تندبادها او را محکم و استوار نگه می‌دارند. مدافعانش مردان و زنان برومند و شریفی هستند که کأنهم بنیان مرسوس و حمل و بصائرهم علی اسیافهم، اهل مجاهده و مقاومت و بصیرتند. اندیشمندان مجاهدش در دانش و علم پیشتازند و مرز دانش را در بسیاری از رشته ها به تصرف خیش در آوردند. ایران امروز ایران مستقل و قوی است و این همان خصوصیت بی‌بدیلی است که جبهه بدویت مدرن را عصبانی کرده است. این انقلاب و نظام اسلامی مظلوم است. گواه این مظلومیت این سخن امام راحل است که بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود، و این فرمایش پیامبر اکرم که در آخر الزمان شهادت خوبان امتم را گلچین می کند. شهادت مدال مظلومیت و مایه قوام نظام اسلامی است و افشاگر جریان فتنگر بدندیش بدسگالی است که نظام اسلامی را به خشونت سیستماتیک و فساد فراگیر متهم می کند. جبهه جاهلیت مدرن با ابزار اباحه‌گری و خشونت و دروغ پردازی و حیله‌گری گسترده میکوشد مشکلات و نقاط ضعف حاکمیت را برجسته سازی کرده و نقاط و قوت و توانمندی های جهانی او را کتمان کند، نفرت و بی‌اعتمادی عمومی را در جامعه تزریق کند و تشتت و چندگانگی را در اجتماع القا نماید. اکنون روی سخن من با حاکمان آمریکای جنایتکار که مظهر قارت قانونمند و بلاهت عظیم و رکورددار قتل عام زنان و کودکان در کمترین زمان و بیشترین حجم جنایت هست نیست، و نه روی سخن من با اروپای بدعهد بدندیش است که بیشتر به عروسک دستسازی شباهت دارد که بی اختیار به هر سو که شیطان بزرگ میخواهد طی طریق میکند و در برجام بی فرجام و حوادث اخیر و تلاش برای قرار گرفتن سپاه مقتدر ما در لیست تروریست ها اوج بدعهدی و کینه را به نمایش گذاشت، و نه روی سخنم با رژیم های مرتجع و وابستگان تحقیر شده است که سال هاست زیر یوغ فرائنی دوران روزگار سیاه و ذلتبار خود را می گذرانند و اکنون تیغ رسانه را به روی نظام اسلامی کشیدند. روی سخن من با باقیانی است که از سیاست تساهلی نظام اسلامی سوء استفاده می کنند و با قلب واقعیات و خبرسازی های جهتدار و نقد بیرحمانه می کوشند تا شعله های خاموش اغتشاش را با جلوه کمبودها و ناترازیها در فضای اقتصادی و معیشت و سوداگری های هدایت شده پیوند دهند. روی سخن من با کسانی است که ادعای پذیرش قانون اساسی و خط امام و روح شهیدان را دارند اما در مقابل پربسامدترین توصیه شهیدان یعنی حجاب و عفاف از تقبیح هنجار شکنی ها و دین ستیزی ها اکراه دارند. آیا زمان آن نرسیده است که به قانون اساسی و شعارها و آرمانهای اصیل انقلاب برگردیم؟ این آزمون و خطا تا کی؟ و اکنون تکرار میکنم این سخن ماندگار سید الشهدای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را که والله هر کس تیر به سمت این نظام انداخت آواره شد، و بدانید که چنین است و چنین خواهد بود. و این سخن رئیس سابق سیا که قطب قدرتمند اسلام است که با پرچمداری خمینی و خامنه ای ساختار کدگذاری شده جهان را به چالش کشیده است، و به خاطر بسپارید که قدرتی که با اراده مردم شکل گیرد هرگز با اراده بیگانه دچار تزلزل نمی شود. جمهوری اسلامی یک هندسه منحصر به فرد و یک فرصت است که بر کلمه توحید و توحید کلمه متکی است. هرگز مسائل آن را نمی توان در هندسه غیر از آن حل کرد. ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی اعتراض و نقدهای خود را با منطق و رعایت قواعد و قانون ابراز می کنند، مطالبه‌گری منصفانه می کنند و پاسخگویی و پیگیری وظیفه ذاتی حاکمیت است. هر سه قوه با احترام و زبان لین و در شفافیت و قانونمندی و ضابطه‌مندی باید پاسخگوی خواسته های به حق مردم باشند. همه جریان ها و احزاب سیاسی از هر جناح و حزبی که خود را ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف کرده است باید اعتقاد داشته باشند که مردم شریف این سرزمین در دفاع از شعارها و آرمانهای انقلاب و امامین انقلاب از مردم عهد رسول الله و امیر مؤمنان علیه السلام برتر و بهترند و شایسته عالی ترین خدمات. بزرگترین گواهان این که هیچگاه رهبر و مقتدا و امام حکیم خود را تنها نگذاشتند. خواسته این ملت بزرگ از ما مسئولان تسهیل امور، اهتمام در حل مشکلات معیشتی، اصلاح فرایندهای خدمت، سرعت در حل مسئله، پاک دستی و پاک دامنی و شفافیت و تلاش مجاهدانه و عالمانه و تدبیر مسئولانه است. مجلس و دولت باید در تصویب و اجرای قوانینی که درست کاران را عزت و منحرفان را ذلت می بخشد و مبارزه با فقر مطلق و فقر فرهنگی را در سر لوحه خیش قرار داده است اهتمام داشته باشد. از مقام معظم رهبری به خاطر عفو گسترده عمومی و عنایت پدرانه به کسانی که دچار غفلت شدن کمال تشکر را دارم و از ریاست محترم جمهوری درخواست دارم به دو آرزوی دیرینه دیار سربداران جامعه عمل بپوشاند: ایجاد استان سربداران و اتمام پروژه ریلی. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنیم از همکار گرامی جناب آقای محبی. دعوت میکنیم از ناطق بعدی همکار عزیز جناب آقای منصور علی زارعی کیاپی، نماینده محترم مردم شریف ساری و میاندرود، که برای رانوتشون به سخنگاه تشریف بیارن. جناب آقای زارعی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اید رئیس و نمایندگان محترم، 44 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به همه مسلمانان جهان به خصوص ملت سرفراز ایران تبریک عرض می نمایم. درود ویژه بر بنیانگذار انقلاب اسلامی امام رضوان الله با آرزوی طول عمر با عزت و پربرکت برای مقام معظم رهبری. درود بر شهیدان فجع آفرین انقلاب اسلامی. درود بر ملت بزرگ ایران که در یک نبرد طولانی با استکبار جهانی آمریکا و اذنابش یک دوره جدید تاریخی مبارزه بین حق و باطل را برای جهانیان به ثبت رسانده است. یک جمله به دشمنان انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به دقت گوش کنید. تا بهار هر اقدامی که برای براندازی نظام جمهوری اسلامی انجام داده ای سرتان به سنگ خورد. در جهان اسلام فرزندان انقلابی حضرت روح الله در سراسر جهان در فلسطین و یمن و لبنان آرامش شما را گرفتن. ما با ملت بزرگ ایران با احترام و ادب برخورد کنید. رفتار خود را به ملت ایران تغییر دهید. هر کدام از سیاست مداران شما که توسط ملت ایران تحریم شوند حتما همانند سلمان رشدی زندگی نباتی خواهند داشت. هر مکان از دنیا را برای زندگی مخفی خود انتخاب کنید در امان نخواهید بود. همچنان منتظر انتقام سخت ملت بزرگ ایران از ترام قاتل سردار دلها سلیمانی باشید. اما مهمترین وظیفه دولت انقلابی سیاست گذاری صحیح در همه امورات کشور است. کارآمدی، ارتقای بهره‌وری، عدالت، ساماندهی کارکنان دولت و وضعیت معیشت، تبدیل سرمایه غیر مولد به مولد، نظارت بر همه اجزای دولت جز سیاست‌های راهبردی دولت 13 بوده است. چرا دولت در اجرای این راه بردا به کندی پیش می‌رود؟ مردم به دولت 13 اعتماد و باینده امید دارند. چرا دولت احکام همسانسازی حقوق بازنشستگان را بر اساس 90% حقوق کارکنان اجرا نمی کند؟ بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی خدمات ارزندهی را در تثبیت انقلاب اسلامی داشتند. در پیروزی انقلاب نقش بی‌بدیلی داشتند. البته مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند. جناب آقای رئیس جمهور، در حوزه کشاورزی مازندران را ایران محسوب کنید. 1,000,000 تن برنج، 3,000,000 تن مرکبات، بیش از 25% تولید و مرغ ماهی کشور اختصاص به استان مازندران دارد، اما دارای مشکلات جدی است. به نظر شما را با آنها جد می نمایم. تولید کنندگان بخش کشاورزی استان از دولت گلایه دارند. با توجه به تورم سالهای اخیر و رشد هزینه های تولید در کشور، متاسفانه برنجکاران پرمحصول ما با حداقل 20% کاهش قیمت و مرکبات با 30% کاهش قیمت و تولید کنندگان طیور با 30% کاهش قیمت مواجه هستند و هزینه تولید برای کشاورزان قابل احصا نمی باشد. در سال 1399 مرکبات کیلوی 9000 تومان، در سال 1400 6 تا 7000 تومان، در سال 1401 4000 تومان روند کاهشی داشته است. شما قضاوت کنید چه پاسخی برای کشاورزان دارید؟ حتی به تعهدات خود در زمینه خرید تضمینی و کشت قراردادی سیاست‌های عمل نکرده اید. تولید کنندگان با مشقت فراوان افزایش بهره‌وری میدهند، ولی دولت با عدم تنظیم سیاست‌های بازار بر مشکلات تولید میافزاید. امروز بیش از 1,300,000 تن برنج وارداتی در کشور که قیمت آن به مراتب کمتر از قیمت تولید کشاورز در مازندران میباشد وجود دارد. دولت حتی سیاست‌های تعرفه‌ای خود را در واردات اعمال نکرده است. پیش بینی شد در سال آینده کاهش تولید محصولات غذایی را خواهیم داشت و این موضوع مغایرت دارد با ابلاغ سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در برنامه هفتم که دستور فرمودند در طی برنامه در طی برنامه 90% نیازمندی‌های غذایی باید در داخل تولید شود. دولت موظف است بر اساس قانون در شورای قیمت‌گذاری خسارت تولید کنندگان را جبران نماید. اما آب در مازندران، دولت‌های گذشته در انتقال بین حوزه آب کارشناسی عمل نکردند. خسارت جبران ناپذیر به بخش کشاورزی حتی شرب مازندران وارد کرده است. پیشنهاد احداث سد فنس بر روی سرشاخه اصلی سد شهید رجایی امروز در فصل بارش کمتر از 1/6 ذخیره آب دارد و برقرار و دستور متولیان هم در سازمان جهاد کشاورزی به برنج کاران ابلاغ کردیده که هزاران هکتار از اراضی برنج را زیر کش نبرند. پس احداث این سد چه توجیهی دارد؟ امروز حتی آب شرب مردم شهرستانهای ساری و میاندرود مورد آسیب جدی است. ده ها هزار میلیارد به حوزه کشاورزی تا به حال حدود و آب شرب محیط زیست منطقه خسارت وارد میکنند. تا به حال حدود 3 سال در حال پیگیری از مجمع نمایندگان و مردم استان هستیم، ولی نتیجه حاصل نشد. اگر مشکل حل نشود، مردم مرکز استان با 100,000 امضا بر علیه وزیر نیرو به محکمه قضایی شکایت خواهد برد. جناب آقای رئیس جمهور، از وزیر شما که اقدامی ندیدیم، در سفر آینده شما دوستان مازندران اصلی ترین مطالبه مردم ساری و میاندرود می باشد. جناب آقای رئیس جمهور، در پی بی‌توجهی سازمان محیط زیست کشور در استان مازندران که بالاترین مزیت آن حفاظت محیط زیست و مورد بهره برداری کل مردم ایران باشد، در مخاطره جدی قرار گرفته است. تالاب بین المللی میانکاله با مساحت 65,000 هکتار در حال نابودی است. دستورات 1 سال گذشته شما در سفر استان مبنی بر نجات این زیستگاه اجرا نگردید. رئیس سازمان محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی در این زمینه کوتاهی کردند. 15,000 هکتار از مساحت این تالاب تخریب گردیده است. میانکاله در کنار دریای مازندران.
خیلی متشکر جناب آقای زارعی. آقای زارعی تشکر میکنیم. آقای زارعی خیلی متشکریم. دعوت میکنیم از ناطق بعدی همکار گرامی جناب آقای دکتر سید محمد مولوی. آقای دکتر مولوی، بله، تشریف بیارید به سخنگاه برای ارائه نطق استراریتون. آقای دکتر سید محمد مولوی، نماینده محترم مردم شریف آبادان، بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. تبریک میگم دهه مبارکه فجر رو. تشکر میکنم. موضوعات علمی و توسعه کشور باید به دور از هر گونه شتاب زدگی و منطق غیر کارشناسی باشه. متاسفانه ابلاغیه 14 بندی دفتر ریاست محترم جمهور خطاب به وزارت علوم در خصوص ساماندهی دانشگاه ها و آمایش کار بسیار عجولانه به غیر کارشناسی بود و تعجب از اینه که این 14 بند هم نیاز به کار تحقیقاتی دارن و هم کار پژوهشی موکول کردن به 1 ماه گزارش بدن و فرایند اجرایی و سازکار اجرایی این رو ابلاغ کنن. خب همین عجله که در آمایش دانشگاه ها اولین کاری که کردن حذف دانشگاه پیام نور از مناطق مرزی و محروم بود. خواهشی که داریم انشاءالله در این قضیه وزارت علوم باید تعمق بیشتری کار بکنه. موضوعات مهمی مثل قانون هوای پاک و مقابله با ریزگردها چرا باید در نگاه دولت در لایه بودجه نادیده گرفته بشه؟ موضوع مهمی که همه استانها رو درگیر کرد.